این خودش به تبع خودش باز دوره آسیب‌هایی رو به صورت تبعی میاره. بحث‌های اخلاقی، بحث‌های اجتماعی، بر فرض تحصیل فرزندان دچار مشکل میشه. اگر واقعا مثلا نیاز به نظارت بر تحصیل هست، نظارت کمرنگ میشه. مدیریتی که باید بر خانه باشه، چه نظارت بر فرزندان، چه نظارت بر خود همسر کمرنگ میشه. بچه‌ها ممکنه سرکشی داشته باشن. بحث رفاهی خانه دچار مشکل میشه. و میگم بازم این ناشی از همون بحث اقتصادی میشه که واقعا موتور اقتصادی خونه مختل میشه دیگه. یعنی کلا مثل این که شما یک ماشین رو موتورش رو از کار بندازید دیگه، ماشین قادر به حرکت نیست از لحاظ اقتصادی خصوصا.
بله، یه سوالم بپرسم اینجا راجع به دقیقت بگیم فرزندان کانون اصلاح و تربیت هم حالا منهای بحث اقتصاد سایر موارد صدق میکنه دیگه. یعنی اونجام اون بحث برچسبی که میخوره بهشون و بالاخره دور بودن و آموزشه هست دیگه قطعا اینها دیگه.
بله 100 درصد.
یعنی فقط ما بحث اقتصاد رو خب میتونیم راجع به سرپرستان خانوادار در نظر بگیریم یا فرزند ارشد یا خانومی که سرپرست خانوادار میتونه باشه.
خب بعضی از این بچه‌ها خودشون هم ممکنه سرپرست خانوادار باشن، نانآور خانواده باشن، کما اینکه بالاخره بعضی بچه‌هایی که داریم که کار میکنن از کودکی، حالا به دلیل مشکلات متعدد یا حالا مواردی که هست.
یعنی خواه این زندانی کودک حالا یا زیر سن قانونی باشد، چه سرپرست خانواده باشد، خانوار باشد، حالا زن باشد یا مرد باشد و یا حتی بازنشسته حقوقدار، ما بحث اقتصادیش ممکنه یک مقدار فرق بکنه اما سایر موارد باز در حقیقت معضلات رو در پی خواهد داشت برای اونها. بحث نبودن مدیریت، نظارت، بحث آموزش، تخصص شدن جرایم، اینا به قوت خودش باقیه. یعنی اقتصادم حتی اگه بتونیم بگیم جدا بکنه، اصلا فرد متمولی بیاید و مثلا زندانی بشود، باز تبعات رو در پی خواهد داشت.
البته میگم میان کلامتون این نکته رو من بگم که تو همه کیسا و هر برفرض بگیریم حالا هر زندانی ممکنه همه این موارد نباشه. یه حالا قوت و ضعف داشته باشه، ولی
دقیقا.
این چیزیه که تو بقول معروف به صورت عموم بخوایم آمار بگیریم بررسی کنیم، همونطور که فرمودین اثرات رو بخوایم بر بشموریم میتونیم همچین اثرات رو بر بشموریم.
بله.
و مورد بعدی به نظر من طلاق هست. خیلی طلاق ها از همین مسئله ناشی میشه و عرض شد خدمت شما، حتی ما مورد داشتیم که محکوم حدوداً حبس طویل المدتی داشت، شاید بالای 20 سال، بالای 15 یا 20 سال الان حضور ذهن ندارم. بالاخره همسرشون هر روز میبدن کارشون رو پیگیری میکرد و بعد این مدت ایشون واقعا خسته شد دیگه. یعنی طوری بود که خودش حتی به قول معروف خیلی رضایتی پیگیری پرونده نداشت، شاید مثلا تماسی هم گرفته میشد خیلی به قول معروف دیگه اقبالی نداشت.
من یه استفاده بکنم از این فرمایش شما که لازم نیست حتما مجازات حبس رو بگیم حالا به عنوان یکی از راهکارا حذف بکنیم، چه بسا کاهش طول مدت حبس هم میتونه کارآمد باشه دیگه طبق فرمایش شما.
بله.
یعنی 10 سال اگه حالا با یه فرایند منطقی و قانونی و صحیح تبدیل بشه به 2 سال شاید قابل هضم‌تر باشه. یعنی برخی از این مشکلات هضم میشه. نتیجه گیری بنده این هستش که خود مدت، یعنی تغییر مدت حبس هم میتونه راهگشا باشه. اون یکی از راهکارا
درست. من جستن اونی که شما فرمودین، من حالا یه بحثی رو همون دارم که رو بحث جایگزین حبس، اصلا آیا ارشد خدمت شما ما حبس رو حذف کنیم همه رو جایگزین حبس بدیم یا نه ارشد خدمت شما
مدل های دیگه
جایگزین حبس همه مجازات ها تعلق بگیره یا همه مجازات ها حبس باشه؟ این به نظر من این جاییست که قاضی حرف اول میزنه و هنرمندی قاضی که پرونده رو ارزیابی کنه، مجرم رو ارزیابی کنه. تجربه ای که قاضی داره اینجا بسیار راهگشا هست، موارد متعددی رو که دیده باشه پرونده رو و قلم زده باشه. و قضات محترمی ما داریم که واقعا رأیای میدن که واقعا انسان وقتی میبینه واقعا مشعوف میشه، خوشحال میشه و افتخار میکنه، انسان به خودش میباله.
بله.
که بعد اثرات بسیار خوبی رو داشته. ما جالب مثلا خدمتتون عرض کنم همین بحث جایگزین حبس، مثلا من حالا مواردی رو داشتم.
بله.
برفرض توی دادسرای تهران مدتی که من مشغول بودم مواردی رو داشتیم، برفرض گفته بودن حالا یه جایی رو شما نظافت کنید.
بله.
یه موردی رو داشتیم که بحث مطالعه رو گفته بودن، یه جایی رو داشتیم بحث حضور در محافل مذهبی رو داشتیم.
اگه اجازه بدین تعداد زیادی از اینها رو بخوام برای ما بشمارید توی دور بعد که در حقیقت راهکارها رو بگیم، من یه بخش دیگه رو با جناب آقای سوری پیش ببرم، بعد دیگه راهکارها رو شما بفرمایید. نمونه ها به نظرم برای شنوندگان هم جالب باشه و دیگه به جنبندی برسیم تو دور بعد. من یه بخشی از سوال رو اینطوری مطرح کنم خدمت جناب سوری که خب حالا میگیم زندانی زندانی شد، یک بخشش قبلشه، فهمیشی که داشتن جناب آقای نجفی و تو چند روز گذشته کارشناسان محترم داشتن. خب بله، و این حالا بحث هینش در حین محکومیت، حالا چه راهکارهایی رو بعد ما داشته باشیم؟ حالا شاید لازم شه اول یه مروری بکنیم که خب مثل آمد و شد خانواده ها، یعنی خود چالش های حین محکومیت رو شاید لازم شه اشاره بهش بکنیم. بله. و اینکه حالا ادامش بریم سر وقت اینکه چه راهکارهایی رو باید حین محکومیت در حقیقت بیاندیشیم، اندیشیده بشه برای اینکه فشار کمتر بشه. بالاخره حبس شد، حتی جایگزین حبس 10 سال شد 2 سال، بالاخره اینم حبس است، یا قانون موجود، یا الان عده زیادی حبس هستن. اینکه حالا تا یک ماده قانونی یا یک بسته و منظومه قانونی جدید مسبب شه ابلاغ بشه جای خودش سلام. منتها شرایط کنونی چیکار باید بکنیم که کسی که محبوس شد، حالا حتی با قانونای جدید جنبه عمومی داشت، اون نکاتی که دیگه ناگزیر هستیم، مواردی که فرمودید قاضی دقت نظر باید داشته باشه جناب آقای نجفی، مثل اینکه شرایط بزه دیده رو باید بررسی بکنه، بزه کار رو ارزیابی میکنه که آیا اصلا به صلاح جامعه هست و خود فرد که حتما جایگزین داشته باشه یا نه. حالا میگیم محبوس شد، چه راهکارهایی رو برای کاهش فشار در حین حبس در حقیقت باید
ببینید؟ بهتر ما تو خود زندان ها یه سری کارگاه‌ها، یه سری مراکزی رو درست می‌کنه و تربیت کردن که خود زندانی‌ها میتونن اونجا مشغول بشن و درآمدزایی داشته باشن برای خانواده‌شون.
بله.
و اون درآمدها رو خب به تبع بخشیش رو به خودش میدن و بخشیش رو به خانواده‌اش میدن.
قبلاً میدونم که زیاد نبودش، الانم به همون ترتیبه مثل حقوقی که مثلا به سربازان داده میشه و اینها، یا اینکه خیلی خیلی کمه، یا اینکه نه الان در حد منطقی و اقتصادی میشه بهش گفت.
در حد منطقی و اقتصادی به این شکل که مثلا یک نفر مثلا در بیرون مثلا یه سقفی داشته باشیم براش که مثلا تامین اجتماعی اینقدر سقف رو مثلا حقوق قرار بده،
حداقل حقوقی
اونجوری نیست که مثلا باشه، به اندازه کارکردش، یعنی پروژه‌ای بهشون کار میدن مثلا این پروژه رو انجام بدید مثلا اینقدر هزینه میداده میشه،
اون حق و زحمت حق و زحمت واقعیه.
بله واقعی هست، ولی تقسیم میشه، مثلا بخشش رو به خودش میدن و بخشش رو هم به خانواده میدن.
نیستش که ثمن خیلی پایینی داشته باشه،
به هر حال یه چیزی هست که قابل تأمین هست. بله. و قابل مشاهده است.
بله.
یکی از راهکارها این هست و کارهای دیگه که هست، حتی مثلا در طول زندان در حین برای اونها که تمایل دارن میخوان تحصیل بکنن، ادامه تحصیل بدن. ما داشتیم زندانیهایی رو که با فوق دیپلم رفته با لیسانس اومده بیرون و اونجا، حالا ما از اون بعد منفیش نگاه نکنیم که مثلا در آموزه‌های بعد مثلا تبهر پیدا میکنن، در بحث تحصیل علم بعضیشون هستن که متبهر میشن و
این شرایط وجود داره. بله، بله. از جهت که مدرک قانونی بتونه بگیره، خب
مدرک قانونی مثلا
تایید وزارت علوم
دانشگاه علم کاربردی ها بیشتر تو این مورد مورد کردن. بله،
مجلسات میان کلام اجا، من یه عرصه خدمت یه بازدیدی از زندان اوین داشتم یک بار، یک نفری بود که با من صحبت کرد، اون مسئول اون بخش، گفتش که ایشون داره مشغول دکترا هست،
دکترا
رو مطالعه میکنه.
بله، اینه که حالا ما این چیزا رو در حین داریم الحمدلله.
حالا لطیفش نیست که برای گرفتن دکترا برید.
بله، نه منظور که از این بود برای خود هم زندانی هم خانوادهش خیلی مؤثر هست. خب به طب ما ملاقات های شرعی رو داریم که بله. حضور پیدا میکنن خانواده ها اونجا، فیس تو فیس، رو در رو، چهره به چهره با
امکان ملاقات
دارن و میتونن اون بازتاب های روحیشون رو تخلیه بکنن، مقدار آرامش پیدا بکنن. خب اینا خودش خیلی موثره. و اینکه آموزش هایی رو برای خانواده های زندانی ها داریم، و حتی مثلا در ورود به زندان که با افرادی که خارج زندان هستن به هیچ وجه ارتباط برقرار نکنید، اونها هیچ گونه کمکی نمیتونن به شماها بکنن، بلکه یک سری شکارچیایی هستن که میخوان از شما بهره کشی بکنن و سوء استفاده بکنن.
بله.
در نتیجه این حرکات خودش باعث میشه که خانواده ها در یک مسیر، در یک ریل قرار بگیرن که بتونن اون آسیب ها رو کم بکنن. خب همونطوری که من در بحث قبلی من عرض کردم، اگر بخوایم این موقع راهکار بگیم، بحث راهکار هاست، ماده 79 و آیین‌نامه‌اش اون رو یه راهکاری داده که 6 تا ما 6 مورد رو در ماده 2 آیین‌نامه مصوبه 1393 در رابطه با ماده 79 داریم، عمدتاً مواردی رو بیان کرده که با خانواده سر کار داره. یعنی گفته که باید یک خدمات عمومی رو مثلا در قبال این جایگزین حبس که مجازات های درجه 5 و 6 و 7 هست. بله. که به تبع میاد مثلا با خانواده در ارتباط میشه، 5 و 6 و 7 یا اون شرایطی که داره، مثلا امور آموزشی شامل سواد آموزی، اگه سواد نداشته باشه ورود به زندان سواد آموزی داره، آموزش علمی، فرهنگی، دینی، هنری، حرفه‌ای، آموزش بهداشتی شامل اقدامات تشخیص درمانی، توانبخشی، بعد خدمت رو هم بهیاری، پرستاری، نگهداری سالمند، همه اینها رو بهشون آموزش میدن که اگر در خروج از زندان وقتی که خارج میشن مواجه میشن با یک معضل بیکاری و یک معضل پتانسیل وجودی که در وجودشون مونده و حالا میخواد تخلیه بشه، کجا برن کار کنن، این کار براشون مهیا میشه.
بحث فن آموزی رو
فن آموزی بله و روش‌هاش هست، امور کارگری شامل کارگری در بخش ساختمانی، همه اینا رو معادن، مراتع، سدسازی، امور کشاورزی، همه اینا رو در ماده 79 و دستور و آیین‌نامه‌اش ماده بیان کرده.
خیلی عالی. من یه سوال بپرسم، خود قوه محترم قضاییه آیا والا بانک اطلاعاتی یا مجموعه‌ای رو درست کرده که مثلا به خیرین که حالا اعتماد میکنند یا به هر حال کسانی که میخوان، چون اون سابقه بالاخره بعضی از این سابقه پاک نمیشه دیگه، یعنی پیشینه که گرفته بشه قاعدتا برخی از اینا درج میشه،
زمانی رو داره بعد از اون زمان چرا
به تبع. خب به هر حال اون فردی که تازه اومده بیرون دیگه نمیتونه اون زمان رو صبر کنه، من سالا صبر کنم تا پاک بشه و حالا تازه اگه پاکش هم ممکنه کسی بیاد اینو علنی کنه و کارفرمای جدید بالاخره یه مقدار جلچرکین ممکنه باشه. درسته. خود قوه قضاییه دو تا کار رو آیا انجام داده؟ من سوالم اینه، یکی اینکه آیا یه مجموعه‌ای داشته باشه، مثلا من میخوام از نیروی کاری استفاده بکنم که چون کسی که میاد بیرون از اونجا اگه سالم باشد، تأدیب شده باشه، تنبیه شده باشه و واقعا میخواد کار کنه، نیروی کار خوب میتونه باشه چون انگیزه داره برای اینکه خودش رو اصلاح بکنه.
درسته.
آیا دسترسی وجود داره برای در حقیقت کسی که حالا بیاد، کسایی که خیرن میخوان کمک کنن به خانم زندانی، میگن خب بیا من به همسر شما هم کار میدم به شرطی که چنین باشد و چنین باشد و مثلا تخصصشون دستبندی شده یا نه و اینکه رتبه بندی درجه بندی آیا شدن یا نه از جهت تخصص یا از جهت حالا نمیدونم اخلاق، خیلی کلمه گویایی نیست در اینجا. ببینید چطور یک نفر مشمول آزادی مشروط میشه، یه تخفیفی میخوره، میگن اگه تا این مدت باشید و رفتار شایسته‌ای داشته باشید به اصطلاح شما میتونید مشمول حالا آزادی مشروط بشید، میتونید مرخصی بگیرید، زمانه اینا قابل تغییره دیگه تا اونجا که من میدونم. آیا این دوتا کار انجام میشه؟ یکی بانک اطلاعاتی، دستبندی و درجه بندی. من میخوام مثلا بدونم برترین های در حقیقت خروجی های زندان که نیروی کارم هستن داشته باشم، آیا چنین اقدامی انجام میشه؟ یعنی فراوری شده
در سازمان زندان ها با اون وضعیتی که بیان شد، در خود قانون این بیان شده و تعبیر شده که قانونگذار اومده بیان کرده زندانی هایی که تبحر خاصی رو در یک زمینه پیدا میکنن پس از خروج خود سازمان زندان ها با توجه به همون فرمایش شما که آمادگی کار رو دارن و میخواد انگیزه داره که خودش رو بازسازی بکنه و گذشته و پیشینه خودش رو پاک بکنه و بهتر به جامعه خدمت بکنه، این افراد دستبندی شدن و با معرفی سازمان زندان ها به ادارات پذیرنده اونجایی که پذیرش میکنن افراد رو، خدمات عمومی میدن بهشون، دولتی هستن و همچنین محکوم ها رو میپذیرن، با اونها هماهنگی شده که اونها رو بپذیرن و در این خصوص درجه بندی میشن این افراد.
درسته.
و به طبع خب اون اداره هم نگاه میکنه با اون وضعیت این افراد
عمومی نیست، در اساس عمومی یا به سهل الوصول نیست، داخل قوه قضاییه
بله دیگه، خود این نه که بیان در داخل قوه شاغل بشن، قوه قضاییه اونها رو معرفی میکنه بسیار. به پذیرنده ها.
بسیار خوب. اگر اجازه بفرمایید سوالی هم بکنم از جناب آقای علی محمد پورمختار، عضو محترم کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی. جناب پورمختار سلام، خیلی خوش آمدید به برنامه گفتگوی اجتماعی. ما داریم راجع به در حقیقت آسیب‌هایی که خانواده‌های زندانیان باش روبرو هستند صحبت می‌کنیم و راهکارهای اون. اگر شنونده برنامه ما بودین، اگر نکته تکمیلی به ذهنتون میرسه برای ما و شنوندگان بفرمایید.
عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت جناب والی و همه شنوندگان عزیز. خب موضوع خانواده های زندانیان تابعی است از خود فرد زندانی، به لحاظ اینکه خب فرد محبوس هست، دسترسی نداره، راحت در اختیار فرزندان و خانوادهش نیست و متقابلا اونها هم نمیتونن دسترسی راحتی داشته باشن. خب از همینجا خیلی از چالش ها و مشکلات شروع میشه و بعضا هم منجر به فروپاشی خانواده یا انحرافاتی که برای فرزندان ایجاد میشه، مثلا اگه طولانی مدت باشه زمان زندان، کاهش قدرت اقتصادی خانواده و بالاخره تبعات منفی زیادی رو ما شاهد هستیم. ولی دو اون چیزی که مد نظر ما هست این هست که ما باید اصل موضوع رو باید حل بکنه به نحوی، و اون کاهش تعداد زندانیان هست که اگر خب کاهش پیدا بکنه از طریق مجازات های جایگزین که این اجازه برای قضات وجود داره و اونها میتونن به جای دادن حبس از سایر مجازات ها، هم از حالا محرومیت های اجتماعی یا الزاماتی که برای ارائه خدمات اجتماعی یا بعضی از کارهای گوناگونی که مفید به حال جامعه هست و باعث تنوع مجرم میشه استفاده بکنن. خب با این روی کرد ما نامشخصا خود بنده طرحی رو تحت عنوان کاهش جمعیت کیفری زندانیان که برگرفته است از طورالعمل رئیس محترم وقت قوا قضاییه بود بعد تهیه کردیم، با یک فوریت تصویب شده و الان در کمیسیون قضایی در حال رسیدگی است. اصل اون هم برمی‌گرده به این که ما هم با تغییر تعدادی از عناوین کیفری خود به خود مجازات حبس رو حذف خواهیم کرد از بعضی از مجازات ها، و از طرف دیگه لازم هست که ما الزاماً در واقع به صورت قانونی برای قضات رسیدگی کننده تکالیفی رو تعیین بکنیم.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از شما جناب آقای پرمختار عضو محترم کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی. شنوندگان عزیز در جریان باشید که این چند روزه ما زحمت میدیم، البته هممون انجام وظیفه میکنیم در قبال شما ولی نعمتان یعنی مردم عزیز، اما زحمت میدیم به نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی بعضن در صحن هستن و سر صدایی هم که میشنیدید بالاخره مربوط به موارد این چنینی هست. خب ما یه بخش دیگه هم باید تقدیم بکنیم و تقریبا حدودش یک دقیقه یا اندکی بیشتر به هر کارشناس محترم خواهد رسید. من خدمت جناب آقای نجفی هستم بابت اینکه راجع به راهکارها یا نکاتی می‌خوام بفرمایید یا جنبندی که بعد بخش گزارشی تقدیم بشه و جناب آقای سوری هم خاتمه بحث.
من در انتهای عرایزم اولا مطلبان تکمیل کنم در خصوص اثراتی که زندان روی خانواده داره. بعضی مواقع از بی اطلاعی و سادگی این افراد سوء استفاده میشه، پرونده‌های متعددی تشکیل میشه، وجوهی عکس میشه یا اقداماتی انجام میشه متاسفانه، بعد خود اینا باز سرمنشأ پرونده های دیگه ای میشه که موارد متعددی ما داشتیم. این خودش یکی از آسیب هاست.
بله اصلا میگیم طبعی، یعنی یه چیز دنبال خودش با خودش میاره.
بله و همچنین در خصوص جامعه اثراتی که رو جامعه میذاره، رو بس هزینه هایی که این زندان سربار هست روی اجتماع و با این وضعیتی که الان بودجه مملکت حالا یه مقدار با مشکلات عدید متوجه هست، این به قول معروف یه مشکل علاهده و جداگانه‌ای هست. و من مطلبی رو می‌خواستم بگم در خصوص حبس. اولا اینکه حبس رو واقعا ما نمیتونیم حذف کنیم، لکن بایستی تعدیل بشه استفادهش، به هنگام استفاده بشه. اگر واقعا به هنگام استفاده بشه در برخی موارد واقعا لازمه، به خاطر همین واقعا نمیشه حذف کرد. بعضی زندانی‌ها فقط با حبس هست که واقعا تعدیل میشن.
لکن شرایط زندان رو
شرایطش میگم همه اینها با قاضی محترم هست و حالا نمیشه خیلی قانونم خشک نوشت و قانون رو میگم حالا این بحثایی که نمایندگان محترم مجلس باز بهتر میدونن، لیکن قانون بایستی به قول معروف اون انعطاف خودشو داشته باشه، اجازه دست قاضی رو نبنده، نه از اون بر دست قاضی رو خیلی باز بذاره و نه همون بله. و عرض ما غیر از حبس عرض موارد دیگه هم بسیار توی غیر از جایگزین حبس موارد دیگه هم داریم. نمونهش نقدهای تخفیفی زیادی هست، برفرض همین تخفیف مجازات ارشد خدمتشون، خیلی موارد ما خودمون تو پرونده ها به جای اینکه واقعا حالا حبس داده بشه تخفیف داده میشه. بله. یا همراهش تعلیق میشه، بر فرض اجرای مجازات تعلیق میشه، یا حالا تمام مجازات تعلیق میشه بله یا مقداری از مجازات تعلیق میشه، بر فرض مقداری حبس هست و جرم واقعا جدی هست، واقعا نمیشه ازش صرف نظر کرد برای اینکه این فرد تعدیب بشه، یه مدتی حبس رو تحمل میکنه که این بحث تعدیبیش باشه، برای اینکه تا اون آسیبای حبس رو به اون شدت نداشته باشه، بر فرض مابقیش تعلیق میشه، قانون دست رو باز گذاشته. موارد دیگه هم هست.
متشکرم، خیلی خوب بود، نکات جدید و در حقیقت جالبی رو هم مطرح فرمودید از تجربیات خودتون. تو این دقایق پایانی در خدمت جناب سرکار خانم فاطمه بوداغی هستیم، مستشار محترم قوه قضاییه. از خانم بوداغی ضمن اینکه سوال میکنم، سلام میکنم بهشون، میپرسم که در حوزه آسیب‌های در حقیقت خانواده‌های زندانیان که می‌بینند به تبع زندانی شدن عضو خانواده‌شون و راهکارهایی که برای کاهش این آسیب‌ها هستش چندی شیده‌ای شما؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اقدامات حمایتی قوه قضاییه از زندانیان مبتنی بر قانون و توسط سازمان زندان‌های و اقدامات تأمین تربیتی انجام میشه. در آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها که آیین‌نامه بسیار متعددی هم هست، بخش از اقداماتی که پیش‌بینی شده دقیقاً مسائل سنجی برای خانواده زندانیان هم هست. مثلا فرض بگید در موضوع ملاقات زندانیان، در موضوعات مثل مرخصی زندانیان، این در حقیقت تمهید دو جانبه است. یعنی درسته که زندانی برخوردار میشه، ولی در حقیقت این خانواده ها هستن که امکان ملاقات و ارتباط گیری رو با فردی که زندانی شده رو پیدا میکنن. بحث اشتغال زندانیان و حرف آموزیشون از بحث‌های دیگه ای که سازمان زندان‌ها پیگیری میکنه و حالا کسب درآمد، حالا هم مقدار اندکی هم که باشه، علاوه بر مصلحت خود زندانی متوجه مصلحت خانواده‌شون هم هست. حرف آموزی، مهارت آموزی جزو چیزاییست که ثمرش به خانواده زندانی پس از آزادی میگیره. بحث مراقبت‌های پس از خروج و حمایت از زندانیان پس از آزادی برای اینکه امکان این رو داشته باشه که در جای مناسبی کار پیدا بکنه، اقدامات که مددکاری سازمان زندان‌ها انجام میده و همینطور بنیاد تعاون سازمان زندان‌ها برای حمایت از اشتغال زندانیان و حرف آموزی، اینا اقداماتی هست که من حیث المجموع هم زندانی و هم خانواده‌ها رو به نوعی برخوردار میکنه.
بسیار متشکر از شما سرکار خانم بوداغی، مستشار محترم قوه قضاییه. خب ثانیه‌های پایانی رو در خدمت جناب دکتر سوری هستیم. این تجربیاتی که جناب آقای نجفی فرمودن، تجربه قضاوتی که داشتند و اینها و موارد دیگر، میتونه خود این هم به عنوان یک بسته فرهنگی هم درون قوه هم بیرون برای اطلاع مردم باشه. در حد 20 ثانیه ای جنبندی دارید در این حوزه یا شماره‌ای میخواد معرفی
بکنید؟ بله، ما شماره 129 رو داریم که مردم شریفون میتونن هر موقع اراده کنن
مشاوره
بگیرن، راهکار بهشون بدن.
بله.
و ما در معاونت فرهنگی قوه قضاییه هم به تبع معاونت فرهنگی استان تهران بسته‌هایی رو ما تهیه کردیم که برای خانواده‌های زندانی هم از نظر دانش ارتقای دانش حقوقیشون چگونگی برخورد با این در حین و در انتهای زندان چه برخورد بکنن دارن. باشه.
بسیار عالی. بسیار متشکرم از شما جناب آقای سوری و جناب آقای نجفی که در برنامه امروز حاضر بودید. فردا هم انشالله گفتگوی اجتماعی رو خواهند شنید شنوندگان عزیز با موضوع زندان ها آخرین قسمتی که احتمالا فردا تقدیمشون میشه. فراموش نکنند عزیزان شنونده 30,000-35,000 رو و جناب آقای طهماسبی و جناب آقای بابایی از قضات محترم و برجسته قوه قضاییه انشالله مهمان ما خواهند بود. خانهاتون انشالله پرمهر و به دور از هر گونه فراق و جدایی. خدا نگهدار.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. سلام میگم به مردم ایران، شنوندگان رادیو گفتگو. سه شنبه 28 خرداد 1398 آغاز نوبت دوم کاری برنامه‌های رادیو گفتگو. من بابک مینایی به اتفاق همکارانم تا ساعت 22:10 شب در این نوبت کاری با شما هم کلام خواهیم بود. برنامه‌های متنوعی برای شما تدارک دیده شده که انشالله سر فرصت خدمتتون جدول پخش و برنامه‌ها رو اعلام خواهم کرد. بشنویم برنامه در کوچه باغ واژه‌ها رو، باز هم با شما هم کلام خواهم بود.
در کوچه باغ واژه‌ها
بسم الله الرحمن الرحیم هست کلید در گنج حکیم. با سلام و درود به همه شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، امیدوارم در هر جا که هستید سالم و سرحال باشید. در این برنامه درباره دو واژه توضیحاتی خدمتون عرض میکنم. واژه‌ای در زبان انگلیسی هست با عنوان پاکت کامپیوتر که مترادف دیگه‌ای هم داره و اون هند هلد کامپیوتره. معادل فارسی که برای پاکت کامپیوتر گذاشته شده رایانه جی بی هست. رایانه جی بی به رایانه گفته میشه که اولا کوچیکه و ثانیاً قابل حمله و دارای ابعادیه که بشه اون رو با یک دست نگه داشت و با دست دیگه با اون کار کرد و یا اون رو در جیب گذاشت. به یه همچین رایانه جی بی گفته میشه. دومین واژه، واژه دسکتاپ کامپیوتر هست که خب شما عزیزان با این واژه آشنا هستید. معادل فارسی که براش گذاشته شده رایانه رومیزی هست و همون دستگاه رایانه است که غالب ماها بر روی میز کارمون یا در منزل یه دونه از این دستگاه ها داریم. رایانه رومیزی رایانه‌ایه که روی سطح میز کار جای بگیره و از اون استفاده بشه. از اینکه شنونده این برنامه بودید از شما عزیزان بسیار سپاسگزارم. خدا یار و نگهدارتون.
سپاسگزارم از اینکه شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها رو برای شنیدن انتخاب کردید. دعوتتون میکنم تا اپلیکیشن ایران صدا رو بر روی تلفن همراه خودتون نصب کنید و از جدول پخش و برنامه‌های ساعات پیش رو رادیو گفتگو مطلع بشید. اپلیکیشن ایران صدا رو از وبسایت رادیو گفتگو به آدرس رادیو گفتگو.ir دریافت بفرمایید.